سلام به همراهان همیشگی دنیای اقتصاد، صبحتون بخیر. امروز پنجشنبه 20 آذر ماه 1404 و من فرهاد جانسریان همراهتونم تا سرمقاله امروز رو بهتون تقدیم کنم به قلم محسن عسکری، دانشجوی دکترای مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه فناوری سیدنی. عنوان سرمقاله: بحران چند بعدی آب. دوازده ساعت ابتدای جنگ دوازده روزه را به خاطر دارید؟ شوک همگانی در جنگی که غافلگیرانه شروع شده بود. از لحظه ای که رسانه رسمی از لفظ جنگ استفاده کرد، به تدریج ادراک مشترکی در اوج ناآگاهی به همگرایی برای کاهش آسیب‌ها انجامید. در چالش آب اما، با وجود هشدارهای متخصصان از 60 سال گذشته، توسعه صنعتی، افزایش شهرنشینی و تغییرات اقلیمی بر خرد جمعی تاریخی ایرانیان غلبه کرده است. ادراک جمعی مخدوش ما را به افق مشترکی نرسانده و نبود توسعه سازوکارهای مشارکت جمعی حداقل تلاش‌ها را نیز به الگوهای موفق و قابل تکثیر تبدیل نکرده است. به روایت گاردین از سازمان جهانی هواشناسی، 11 سال گذشته از سال 2015 تا کنون گرمترین 11 سال تاریخ بودند. سالهای 2023 تا 2025 گرمترین 3 سال تاریخ طی 176 سال اخیر بودند. سال آبی 2024 تا اکتبر بیشترین میزان از دست رفتن یخچالهای طبیعی را از سال 1950 تا کنون داشته و با از دست رفتن حدود 450 میلیارد تن یخ موجب بالا آمدن سطح دریاها شده است. اکنون رسیدن به هدف 1.5 درجه توافق پاریس تقریبا غیر ممکن شده است. به تعبیر دیوید آتنبرو، ما نه در آستانه که در میانه وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی هستیم. در ایران اما به نظر می رسد گفتگوها در مواجهه با موضوعات تاریخی کم آبی سرزمینی نه تنها به اجماع و افق مشترک نرسیده، بلکه به دلیل میل رایج برای ساده سازی مسئله با امید دستیابی به راه حلی کوتاه مدت، تشتت آرا را نیز تشدید کرده است. مثلا در نگاه اقتصادی، اصلاح قیمتگذاری انرژی برای تنظیمگری مصرف آب یا تخصیص موقت حدود 1 میلیارد متر مکعب آب کشاورزی استان تهران به بخش شرب و جایگزینی آن با یارانه پیشنهاد می شود. اما شوک سیاست‌های قیمتی بر اشتغال، عدالت اجتماعی، تصمیم به مهاجرت، برهم خوردن توازن بازار کار، جنبه‌های امنیتی در مناطق کم برخوردار، ناتوانی دولت در بکارگیری سریع و مؤثر ابزارهای تشویقی و تنبیهی بر مدیریت مصرف و نرخ پایین نفوذ فناوری در کشاورزی اغلب نادیده گرفته می شود. یا در نگاه فناورانه، بازچرخانی و تصفیه 32 میلیارد متر مکعب پساب تولیدی که کمتر از 1% آن تصفیه می شود، یا به کارگیری فناوری های کشت گلخانه ای تا بهبود بهره‌وری بذر، یا جایگزینی سامانه های کم مصرف انرژی با کولرهای بسیار پر مصرف آبی، به عنوان فرصت های ساده و قابل اجرا معرفی می شوند. اما در مقابل، درباره تجربه‌های خسارتبار تکثیر فناوری‌های حفر چاه و سدسازی تا هیاهوی دستیابی به آب ژرف یا ارتقای فناوری‌های کشاورزی و اثر آن بر افزایش سطح زیرکشت یا توسعه سامانه‌های بازچرخانی آب و کاهش بازگشت آب به زمین و آسیب‌های جبران ناپذیر به سفره‌های زیرزمینی و تشدید فرونشست کمتر بحث می‌شود. از برجسته‌سازی امنیت غذایی و متناظرش تمرکز بر تولید گوشت قرمز که هر کیلوگرم آن تا 15 تن آب مصرف می‌کند و دام‌های مولد را از صنعت دام خارج می‌کند تا ابهاماتی که اجماعی بر آنها وجود ندارد، مثل جانمایی فناوری‌های آب شیرین کن در زنجیره تأمین آب. همگی ساده‌سازی‌هایی از یک موقعیت پیچیده‌اند که نهایتاً به بی‌اعتمادی نسبت به حکمرانی آب در ایران افزوده‌اند. به این بیافزایید تضاد منافع واضح ذینفعان این حوزه را از جمله سازمان آب که از آب درآمدزایی می‌کند و همزمان متصدی کاهش مصرف هم هست، یا ورود بی‌ضابطه شرکت‌های مشاوره خصوصی در تصمیم‌گیری‌های ملی که نهایتاً راه حل‌های ممکن را هم خنثا می‌کنند. چون این گفتگوهایی اجماعی نمی‌آفرینند، بلکه با نقدهای مکرر و از زوایای متنوع اجرای اسنادی مثل سند امنیت غذایی را هم کند یا متوقف کردند. در چنین بستری مخاطب عمومی وقتی میشنود که 9% منابع آب کشوری را مصرف میکند که 100 برابر عربستان منابع آب تجدید پذیر دارد، چگونه باید تصمیم به تغییر رفتار مصرفی بگیرد؟ قلمرو تعادل بخشی به پارامترهای متنوع، متناقض و پیچیده مدیریت منابع آب کجاست؟ گذار به سبکی از مدیریت منابع که قادر باشد در مقیاس بالا سیاست‌های تشویقی سامانه‌های بازچرخانی آب را با تعادل برداشت و فاضلاب تکثیر کند، آبشیرین‌کن‌ها را به درستی در زنجیره تأمین آب جنوب کشور جانمایی کند و بپذیرد که راه حل کوتاه مدت و ساده‌ای برای این مسئله وجود ندارد و با مسئله چند بعدی، پیچیده، منعطف در گذر زمان و با تضاد منافع شدید ذینفعان روبروست، از چه نقطه‌ای آغاز می‌شود؟ نقطه کانونی حل این مسئله ایجاد ظرفیت نهادی جدیدی است که هوشمند و داده‌محور عمل کند و همزمان تعریف صورت مسئله را با در نظر گرفتن اقتضائات بومی و ملی و قابلیت بروز رسانی مستمر، شناسایی و اولویت بندی راه حل‌های چندگانه و توان اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی داشته باشد. نقطه تعادل تصمیمات کوتاه مدت و بلند مدت را بیابد. نظام داده معتبری بسازد که تناقض‌های آماری فعلی در تولید و مصرف و واردات محصولات کشاورزی را برطرف و به نقشه راهی برای سیاست‌های جدید تبدیل کند. چون این مرکزی باید بین نسلی بودن کالای آب را باز تعریف کند، تاب‌آوری سرزمینی را اولویت دهد و تکلیف دولت را برای تصمیم گیری روشن کند. پاسخگو، مشارکت آفرین، ملی و زیست بوم ساز باشد. تضاد منافع نداشته باشد و به اندازه کافی چابک و یادگیرنده باشد. در بستر چنین مرکزی، گفتگوهای ملی می توانند به تصمیمهای دقیق و پایدار منجر شوند. در غیر این صورت، تشتت، یأس، بی‌برنامگی و چشم دوختن صرف به آسمان را باید انتظار داشته باشیم. سالهای پیش رو با درهم تنیدگی سیاستهای صنعتی سبز، چالشهای جدیدتری پیش روی ما باز خواهد کرد که باید از امروز برای آنها چاره‌ای اندیشید. نظام سیاستگذاری ما باید قادر باشد نقش تحرکات کشورهای همسایه در تغییرات اقلیمی و اثر آن بر موقعیت منابع آبی ایران را به دقت رصد کند. طبق شواهد جهانی، با برخی سناریوها امکان گرم شدن زمین تا 2 درجه تا سال 2050 وجود دارد. این یعنی طی 25 سال آینده با تحولاتی عظیم در صنعت و کشاورزی ایران مواجه خواهیم بود و نیازمند نسلی مسئول و فعال هستیم که همراه این تحولات باشد. پیش بینی می شود تا سال 2061 هر سال بین 700 هزار تا 2.7 میلیون روزکاری به دلیل موجهای شدید و مکرر گرما از دست برود. مدل سازی ها نشان می دهد بخش کشاورزی در آینده بیشترین آسیب منفی را از تغییرات اقلیمی خواهد دید. در سراسر جهان، آگاهی رو به افزایشی درباره ضرورت گذار اقتصادی برای مدیریت پیامدهای اجتناب ناپذیر تغییرات اقلیمی و کاهش ریسک های آینده وجود دارد. بسیاری از کشورها همچنین در پی بهره برداری از فرصت های اقتصادی این گذار هستند. این جدیترین و فوری‌ترین تجربه نهادسازی جدید در دوره هوش مصنوعی در ایران است که به نظر نگارنده با بکارگیری تجربیات جهانی و بهره‌گیری از مشاوران بین‌المللی تحقق آن ممکن خواهد بود. از توجه و همراهیتون بسیار سپاسگزارم. شما هر روز میتونید از همین طریق شنونده سرمقاله‌های دنیای اقتصاد باشید. تا صبح شنبه و سرمقاله جدید، فعلا خدا نگهدار.